بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين حبيبنا وحبيب إله العالمين أبي القاسم المصطفى محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين سيما بقية الله في الأراوين واللعنة على أعدائهم أجمعين من الآن إلى يوم الدين. روز گذشته سال روز رحلت اولین زن مسلمان که به پیغمبر اکرم ایمان آورد و همسر مکرمه وجود مقدس پیغمبر اکرم حضرت خدیجه سلام الله علیها بود. نثار روح مقدس اون حضرت همه با هم یه صلوات بلندی خط کنید. بحث ما در مسائل اخلاقی بود و اصولی که در تخلق به اخلاق حسنه اگر رعایت بشه مفیده و انسان دارای اخلاق خوب میشه. امروز بحث ما در اینه که چه عواملی مؤثر است در خوب شدن اخلاق انسان. ما بالاخره تحت تأثیر قرار میگیریم، متأثر میشیم از مواردی. اون عواملی که اثر میگذارد که ما اخلاقمون خوب بشه یا خدای نکرده اخلاقمون بد بشه چیه؟ یکی از اون عوامل محیطه. محیطی که آدم درش کار میکند، محیطی که آدم درش زندگی میکند، اگر این محیط محیط آلودهی باشد انسان رو آلوده میکند، تردیدی ندارد. بعضی خیلی مغرورن در این موارد، میگن نه ما خودمونو میتونیم حفظ بکنیم، ولی اینجوری نیست. محیط مؤثره، انسان تحت تأثیر قرار میگیرن. حالا روانشناسان یه اصلی رو معتقدن به نام محاکات، یه حالتی در انسان هست که آدم ناخودآگاه تقلید میکند از کارهایی که دور برش انجام میده. میشون اصل محاکات، حکایت میکنه کار اونها رو. بنابراین محیط مؤثره. گاهی ممکن است یه آدم خوبی باشد، صفات زشتی ندارد، آلودگی ندارد، اما اگر رفت تو اون محیط ناجور اونجا آلوده میشه. خیلی جالبه، خداوند در جریان قوم موسی بنی اسرائیل نقل میکنه. خیلی جالب، بنی اسرائیل اون همه خدا بهشون عنایت کرد، حضرت موسی اینا رو از مصر بیرون آورد کنار دریا، اونجا از دریا رد شدن با اون شرایط، اون معجزه، با اون عظمت. آبها رو هم جمع شد، کف دریا خشک شد، بسم الله، یا رود نیل یا دریا هرچه هست، از این آب. بعدم اونجا گفتن ما 12 گروه هستیم، 12 راه میخواییم، مانعی نداره. 12 راه برایشون درست کرد. خب ما این وسط ها دیواری از آب بود، چه معجزه‌ای بالاتر از این؟ گفتن باید همدیگر رو ببینیم، دیوارم برایشون مشبک کرد. خیلی جالبه، معجزه حضرت موسی با این شرایط اینا رو منتقل کرد به اون طرف که دشمنشون هم آمد، برخورد به همین برنامه و پرید تو آب، آبا به هم آمد و غرق شدن. فقط جنازه‌اش رو، جنازه فرعون رو خدا نجات داد، فرمود الیوم ننجی که به بدنک لتکون لمن خلفک آیه. امروز بدنتو نجات میدیم ما تا اونایی که بعد میان، آیندگان، ببینن که تو با چه قدرتی در برابر ما میخواستی بیستی، اما بالاخره گرفتار عذاب الهی شدیم. حالا این بنی اسرائیلی که اینقدر خدا بهشون عنایت کرده، خب اینا باید اعتقادشون به خدا چیه؟ خیلی قوی باشه دیگه. این معجزات دیدن واقعا آدم فکر میکند این جریان یه جریان ساده ای نیست. خدای حضرت موسی به حضرت موسی لطف کرد، به قوم حضرت موسی این عنایت رو کرد، اما از اونجا که رفتن قرآن اینجور میگه، میفرماید و جاوزنا به بنی اسرائیل البحر فأتوا على قوم يعكفون على اصنام لهم. ما گذراندیم بنی اسرائیل را از دریا به این صورت گذشتن، رسیدند به گروهی که بت پرست بودن، هر کدومشون یه بت خوشگل زیبایی داشتن. تا چشمشون افتاد به اونا، قالوا یا موسی اجعل لنا الهن کما لهم آلهه. خیلی زود تحت تاثیر قرار گرفتن. بابا این همه معجزات پروردگار عالم رو فراموش کردن. خدای موسی چه کرد با اونها؟ چقدر بهشون لطف کرد؟ چشمشون افتاد به این بت پرستا، حتما بت های زیبایی هم درست کرده بودن، مجسمه های زیبایی. گفتن موسی اجعل لنا آلهه، برای الهن، برای ما هم یه خدای اینجوری درست کن، یه خدای اینجوری درست کن. کما لهم آلهه. خیلی عجیبه محیط چگونه اینها را تحت تأثیر قرار داد. اصلا در هم برخورد اولیه یادشون رفت خدایی که پیامبری چون موسی رو براشون فرستاد با اون همه معجزه، اون رو فراموش کردن. میگن خدایا، میگن موسی یه خدا مثل خدای اینا برامون درست کن. این تأثیر محیطه. محیط خیلی مؤثره، آلوده میکند انسان رو. حضرت نوح میفرماید که خب 950 سال، 950 سال، شوخی نیست، 950 سال حضرت نوح زحمت کشید. حالا بگیم مثلا سال چند سال از عمرش گذشته بود که پیغمبر شد، حالا بگو 50 سال، 900 سال زحمت کشیده، مجموعاً حدود 80 نفر بهش ایمان آوردن. اما به قدری محیطش آلوده بود که تعبیر حضرت موسی اینه: رب لا تذر على الارض من الكافرين الديار. خدایا یک نفر از این کفار رو زمین قرار ندی. 900 سال با نوح جنگیدن و اینها به قدری مقید بودند، می اومدند بچه هاش رو می آوردند جلو جناب نوح و او رو تعلیم میدادن که باید با این پیرمرد بجنگی و اگر من مردم، به پسرش میگو، به دخترش میگو، تو بزرگ شدی، زن و فرزند داشتی، باید به بچه هاتم این نصیحت رو چیه بکنی که اونا همه شماها باید کاملا با جناب نوح بجنگی. و حضرت نوح در سوره مبارکه نوح در جزء 29 یه سوره به نام نوح خیلی جالبه: رب لا تذر على الارض من الكافرين ديارا انك ان تذرهم يولوا عبادك. محیط اونقدر کثیفه، اونقدر آلوده است که اگر تو یه نفر از اینها را باقی بگذاری، اینا بندگان تو رو گمراه میکنند. ولا یلدو الا فاجرا کفارا. عجیبه. و نمیزایند مگر گناهکار کافر. اینقدر کفر درشون ریشه داره و شاید فلسفه اینم که قوم نوح رو خداوند اونجور از بین برد همین بود، برداشتی که پیغمبر اولوالعزمی چون جناب نوح از این قوم دارد میفرماید ولا یلدو الا فاجرا کفارا، اینا نسلشون منحرف شده، بچه هایی هم که از اینها به دنیا بیان اون بچه ها هم کافرن، یعنی آلودگی اونقدر زیاد شده که دیگه در نسل اینها هم، در خیلی مهمه این، در نسل اینها هم، چون گاهی ممکنه یه پدری بیدین باشه اما بچهش ارثی از پدر بزرگش برده باشه، از پدر بزرگی دورش برده باشد. امیر المؤمنین سلام الله علیه در یکی از جنگ‌ها که مالک اشتر در خدمت حضرت بود، حساب کردن مالک 1000 نفر رو کشته بود یا 1 نفر از امیر المؤمنین کمتر کشته بود، حضرت مثلا 1000 نفر بود. بعد مالک خوشحال بود که الحمدلله من تونستم این مقدار از دشمنان رو از بین ببرم. حضرت فرمودن مالک تو هر کس جلو به شمشیرت آمد از دم تیغ گذروندی، اما من نگاه کردم اگر در نسل او یک مؤمنی در آینده خواهد بود او رو رها کردم. یعنی گاهی اینجوریه. ولی حضرت نوح میگد که انهم بله ولا یلدو الا فاجرا کفارا، چنان اینها کفر در عمق جانشون ریشه دوانده که نسل اینها هم همیشه چیه؟ کافر خواهد بود. بنابراین یه نسلی که همیشه کافر خواهد بود، یه نسلی که نمیتوند مؤمن درش داشته باشد، باید اون نسل چی بشه؟ اون نسل از بین بره. لذا خطاب شد به جناب نوح که کشتی رو بساز. مردم هم که میومدن از کنارش رد شدن، ها پیره مرد چی کار داری میکنی؟ کشتی میسازی؟ خب خسته نباشی. مسخره میکردن جناب نوح را. بله جناب نوح فرمود که حالا امروز منو مسخره میکنید، ولی ما هم یه روزی شما رو به باد تمسخر خواهیم گرفت. کشتی که درست شد، خطاب شد از حیوانات، از همه چی، یکی یه جفت چون میخواد نسل اینا برای ادامه نسل اونها برای آینده لازمه، و همون 70 نفر 70 چند نفر یا 80 نفری که با جناب نوح ایمان آورده بودن، همونا تو کشتی نشستن، نجات پیدا کردن. آب آمد رفت بالا، حتی پسر نوح هم از بین رفت. پسر نوح گفت رب ان ابنی من اهلی، خدایا پسر من از اهل منه. خطاب شد نه، این موعظه است برای من و شما، بچه من و شما اگر 100% در مسیر حق نباشد چیه؟ نه. چه به افرادی بودن در زمان در اوائل انقلاب که بچه هاشون منحرف شده بودن، محکم خودشون ایستادن، گاهی خودشون می اومدن بچه هاشون رو لو می دادن. چرا؟ می گفت پسر من نیست، این فرزند من نیست. ان ابنی من اهلی، گفت خدایا فرزند من از خانواده منه. خطاب شد انه عمل غیر صالح، انه لیس من اهلک، او اهل تو نیست. در هر حال پسرش هم غرق شد، همه غرق شدن. چرا؟ چون لا یلدو الا فاجرا کفارا. در هر حال اگر ما بخواهیم اخلاق خوب داشته باشیم، آلودگی نداشته باشیم، محیطمون اگر آلوده باشد باید این محیط رو تغییر داد. محیطی که درش کار میکنیم، گاهی بعضی از جوانها کارگرن، بیا آقا تو محیط کاری ما گرفتاری زیاد دارن، زن و مرد با هم کار میکنن، خب در بسته است، این رفقای ما هم با این خانوما میگن، میشتوان، میخندن، خب منم اگر که با اونا همراهی نکنم با من بد میشن، کار من از بین میره، چیکار کنم؟ اینجا وظیفه چیه؟ شارع مقدس میگه که باید محیط رو عوض کنی، محیط رو عوض کنی و الا آلوده میشی. آلوده میشی. چی کار کنم؟ این چه کار کنم؟ وظیفه یک مؤمنی که میخواد دارای اخلاق خوب باشه، آلوده نشه، اینی که از محیط فاسد چیه؟ کناره بگیرد. بقیهش بستگی دارد به عهده پروردگار عالم، خدا عنایت خواهد فرمود. و متاسفانه ما بالاخره این همه که تلاش میکنیم برای کار خانوم ها، بله خانوم ها مثل آقایون دیدید در منازعات بله انتخاباتی هم همه این فریاد میزدن، چون باید رأی بیارن، نصف جمعیت هم خانوم ها هستن و اینا بهشون رأی بدن. ما باید تلاش کنیم خانوم ها هم بیان در محیط کار، بیان در محیط کار. اما چجوری بیان در محیط کار؟ چگونه بیان در محیط کار؟ محیط کار رو آلوده کنن؟ به کثافت بکشن؟ ها درسته؟ کار برای زن ننگ نیست، کار برای زن خوبه، مفیده، اما اون کاری که شخصیتش، شرفش، عفتش حفظ بشه و وسیله برای گمراهی دیگران نباشد. باید حکومت اسلامی یه برنامه ریزی برای این کار بکنه. خیلی خوب خانوم ها بیان، مخصوصا حتی در مبارزات. آقا در جنگ احد، در جنگ احد پیغمبر اکرم که می رفتن جنگ، یه خانومی بود به نام نصیبه جراحه، شغلش چی بود؟ پانسمان کردن سربازا. این خانوم کار بهداشته، کار پزشکیه، خب از عهده زن بهتر میاد، چون عاطفه نیاز داره، محبت نیاز داره، احساس نیاز داره، و زن هم کانون عاطفه است، بسم الله. اما همین خانم یه وقت متوجه شد دید مردا در رفتن، فرار کردن، پیغمبر تنها مونده است، ایستاد کنار پیغمبر، شروع کرد به جنگیدن در کنار امیرالمومنین. یکی از این مسلمان‌ها که داشت فرار میکرد شمشیر داشت، پیغمبر داد زدن، فرمودن شمشیر تو بنداز. انداخت به نصیبه، فرمودن شمشیر رو بردار. شمشیر رو برداشت، جنگید، جهاد کرد در کنار پیغمبر اکرم. اینو ما در تاریخ اسلام داریم، خیلی جالبه. پسرش هم در این جنگ کشته شده بود. پیغمبر همینطوری که در پناه او و امیرالمومنین علیه السلام ایستاده بودند، نگاه کردن تو جمعیت یکی داره میاد، فرمودن نصیبه، اونی که داره میاد او قاتل پسرته، او رو با شمشیر از بین برد. و بعد پیغمبر فرمود مقام نصیبه در پیشگاه پروردگار عالم از فلان و فلان بالاتره. اینکه تو تاریخ اینجوری داره. ابن ابلحدید میگه که به استادم گفتم، استادم گفت اون کسی این که این نقل کرده، اون خلاصه بد نقل کرده، باید درست میگفت که پیغمبر فرموده است مقام نصیبه در پیشگاه خدا از اولی و دومی چیه؟ بالاتره. خب زن جهادم بکنه، جنگم بکنه، جراحی و پانسمان و پزشکی و طبابت هم دارن، اما در این حال باید برنامه ریزی بشه براش. حکومت اسلامی باید برای کار زن برنامه ریزی داشته باشد که جلو به آفات و گرفتاری ها و مشکلاتش رو بگیره. بنابراین محیط، اگر محیط سالمی بود، بسم الله، اگر محیط سالم نبود چی؟ دستور هجرت. ببینید یکی از برنامه هایی که در تاریخ اسلام مطرحه هجرته. هجرت یعنی چه؟ یعنی از این محیط حرکت کردن، منتقل شدن به محیط دیگری. چرا؟ چون این محیط انسان نمیتونه دینش رو حفظ کنه. هجرت یه اصل حیاتیه. قرآن کریم در باب هجرت، پیغمبر اکرم هجرت کردن دیگه، نه؟ پیغمبر خیلی وطنشون رو دوست داشتن، اونقدر مکه رو پیغمبر دوست داشتن که قرآن در جزء دوم، در جزء دوم قرآن، اوائل جزء دوم میفرماید که قد نرا تقلب وجه کف السما فلنولینک قبلة ترضاها. پیغمبر ما میبینیم شبها روی تو به طرف مکه است،
دوست داری، وطنت اونجاست، خانه کعبه اونجاست، به همین جهت ما قبله شما رو تغییر بدیم. فلنولینک قبلة ترضاها، تا تو راضی بشی. حالا این پیغمبر از وطن مألوفش، محل زندگیش تصمیم میگیرد حرکت کند. چرا؟ چون اون محیط، محیط آماده برای کار و فعالیت پیغمبر نیست. هجرت میکند بنا و به سوی چی؟ به سوی مدینه میاد. اصلا اصل هجرت یه اصلی است که قرآن خیلی بهش احترام میگذارد. میفرماید که الذین تتوفاهم الملائکه، یک گروهی هستن ملائکه، اینا رو جونشونی که میگیرن میگن که چرا شما اینجوری هستید؟ چرا بیدینید؟ مثلا قالو کنا مستعفین فی الارض، ما مستضعف بودیم، من در یه محیطی کار میکردم که غلبه با اونها بود، اونها آلوده بودن، منم آلوده کردن. قالو الم تکون ارض الله واسعه فتهاجروا فیها، آیا زمین خدا وسیع نبود هجرت کنید؟ هجرت به خاطر چیه؟ محیط عوض کردن. اگر محیط آلوده است، یک مسلمان میخواد مسلمان بماند، محیط آلوده رو باید عوض کنه. قرآن کریم در باب ضمن اینکه اصلا اصل هجرت به عنوان یک عامل حیات، نه تنها برای انسان، حیوانات هم اینجورن. حیوانات هم گاهی میبینی پرنده ها از قطب شمال به قطب جنوب هجرت میکنن، میبینی اونجا عوامل حیات برش نیست. گاهی 18,000 کیلومتر یه پرنده حرکت میکنن، راه میره برای اینکه به اون عواملی که ادامه حیات برش لازمه به اونها برسد. چرا؟ حیاتش در هجرته. گاهی حیات انسان در هجرته. میفرماید و من یهاجر فی سبیل الله یجد فی الارض مراغما کثیرا و سعه، کسی که هجرت کند در راه خدا، یجد فی الارض مراغما کثیرا، میبیند در زمین تحولات زیادی را، وسعت رزق رو میبیند. مگه حتما باید در همون محیط آبا و اجدادی خودم بمونم؟ دوست دارم از اینجا تکون نخورم، هر چه گرفتاری هم دارد، هر چه بلا هم دارد، همش آلوده است، نه من از اینجا دست بر نمیدارم. قرآن فرماید نه، منطق این نیست، محیط باید عوض کرد. اگر محیط محیط آلوده ای باشد، تو را آلوده میکنند، تحت تأثیر قرار میگیرند. و من یخرج من بیته مهاجرا الی الله و رسوله ثم یدرک الموت، هر کس هجرت کند از خدا، هر کس هجرت کند از خانهش بیرون بیاد برای هجرت به سوی خدا و پیغمبر، نه اونایی که تو این کشتی ها میخواستن فرار کنند برن پناهنده بشن اروپا. شاید یه عده از اونها هم به خاطر اینکه دینشون نمیتونستن حفظ کنن. چون من در یه مدتی که مثلا به مناسبت بیماری یکی از بچه هم لندن بودم، اونجا زمان صدام دیدم این عراقی ها چه مردم متدین، مخیط، متعصب نسبت به دینشون. اونا از چنگ صدام فرار کرده بودن، اومده بودن اونجا، اصلا یه تحولی در اون محیطشون به وجود آورده بودن، به عکس هرچه که از ایران اومده بود. ایرانی ها که اومده بودن از دین فرار کرده بودن که گرفتار دین نشن، اونا به سوی دینشون فرار کرده بودن. خیلی جالب بود برای من، اینقدر لذت می بردم. خانوها در کمال حجاب عفاف، عرب بودن، عراقی بودن، اهل مستحبات، روزه های مستحبی، زندگیشون کاملا یه زندگی 100% متفاوت با ایرانی های مقیم اونجا بود. چرا؟ چون اونا به سوی دینشون فرار کرده بودن، اینا از دین فرار کرده بودن. فرق اینا با اونا این بود. حالا می فرماید و من یخرج من بیته مهاجرا الی الله و رسوله ثم یدرک الموت فقد وقع اجره علی الله، اگر کسی اینجور حرکت کند اما در بین راه مرگ به او برسد، خب گرفتاری داره، فشار داره. فقط وقع اجره علی الله، هجرت کرده از یک محیط آلوده که نمیتونه دینش رو حفظ کنه به سوی یک محیطی که بتواند اونجا دینش رو حفظ کند. در هر حال اصل هجرت برای چیه؟ انتقال از محیط ناسالم به محیط سالم. این روزها دیگه کم کم به پیغمبر هم دستور هجرت داده شد، خطاب شد، یا رسول الله دو تا حامی داشتی تو مدینه، تو مکه، یکی جناب ابو طالب بود که تو ماه رجب از دنیا رفت، یکی هم خدیجه بود که دیروز از دنیا رفت. این دو تا حامی پیغمبر گرفته شد، خطاب شد، جبرئیل اومد گفت یا رسول الله دیگه اینجا جای زندگی شما نیست، از اینجا هجرت کنی. پیغمبری که اونقدر علاقمند بود به مکه که قرآن فرمود قد نرا تقلب وجهک فی السماء، قبله تو رو اونجا قرار میدیم، از بیت المقدس تغییر میدیم قبلت را، چون تو دوست داری به سوی کعبه باشی. اما این پیغمبر مجبور شد شبانه از مکه بیرون بیاد به سوی مدینه هجرت کند، و هجرت کرد پیغمبر. و بعدها در زمان خلیفه دوم که دنبال یه تاریخی بودن، مبدع تاریخ برای اسلام، خب اسلام یه تحولی به وجود آورده، چه تاریخ اون وقت هم تاریخ مسیحی هم اونجا مطرح نبود، تاریخ های عجیب و غریبی داشتن، جنگ های قبیلگی عرب رو گاهی مبدع تاریخی قرار می دادن. جلسه ای گرفتن که فکر کنن در این زمینه، به فرموده حضرت امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب علیه السلام، حضرت فرمودن تاریخ اسلام را مبدع هجرت پیغمبر قرار بدهید، چون پیغمبر اکرم از مکه اومدن به مدینه، محیط را عوض کردن و در مدینه چی؟ و در مدینه حکومت اسلامی را به وجود آوردن، شد مبدع تاریخ. خب یه دو جمله روز بعد از رحلت حضرت خدیجه سلام الله علیها است. حضرت خدیجه تو بستر افتاده بود و پیغمبر اکرم هم کنار بسترش بود، پیغمبر عشق می‌ریخت. یار وفاداری که این همه همراه به پیغمبر وفاداری کرده است، حالا در از دنیا میره. پیغمبر خیلی نگران بودند. دختر کوچیک خدیجه، حضرت زهرا سلام الله علیها، عشق میریخت. در این بین خدیجه آهسته در گوش ام سلمه یه نکته ای گفت. بعد از فوت او به پیغمبر عرض کرد یا رسول الله، خدیجه من وصیت کرد، گفت من یه عمر هرچی داشتم برای پیغمبر دادم، حالا دارم میرم. به پیغمبری بگو از قول من یکی از اون پیراهنهایی که درش عبادت میکرده کفن من قرار بدهد، کفن منو پیراهن خودش قرار بده. جبرئیل آمد حریر بهشتی رو آورد، گفت یا رسول الله خدیجه عرش داشت به ما داد، در راه ما داد، کفن شما باید بیاریم. و با دو کفن، هم پیراهن پیغمبر اکرم و هم حریر بهشتی، او را کفن کردن. یه نکته دیگه هم نقل میکنن، ام سلمه دید که خدیجه خیلی عشق میریزه، چرا گریه میکنی؟ گفت نگران این دخترم، شب عروسی هر دختری نیازه به مادر داره، من نیستم شب عروسی دخترم. ام سلمه قول داد من به جای تو اگه زنده بودم برای فاطمه مادری میکنم. اون شب پیغمبر اکرم اومدن فهمودن همه زنها بیرون برن، اما دید ام سلمه بیرون نرفت، فرمود چرا بیرون نرفتی؟ گفت یا رسول الله من به خدیجه همچی وعده ای کرده بودم که شب عروسی
به جای او باشم برای فاطمه مادری کنم. من بگم خدیجه نگران شب عروسی و زفاف دخترت بودیم، اما اون وقتی که دختر بیشتر نیاز به مادر داره موقع وضع حمله، اونم وقتی که گرفتار فشاری اون جور بشی که بخواد بچهش رو سخت کنه، جات خالی بود بین در و دیوار. فاطمه عزیزت تنها بود و در اون تنهایی فرزندشو سقط کرد. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.